ستا رو بگیرین که این سوالا رو میکنن ازتون. حالا خانم سالیان اگه جواب بده جایزه میگیره. خانم سالیان،
بله،
این سندروم باعث سطح شدید بی‌تفاوتی، بی حرکتی، خواب و کمای طولانی در کودکان و نوجوانان میشود. خب این اختلال روانی، این اختلال رفتاری، یعنی بچه بدون هیچ واکنشی روی تخت خوابیده و قادر به بلند شدن و تغذیه هم نیست. سندروم اخراج، سندروم توبیق، سندروم تعلیق، سندروم استعفا. کدوم سندروم؟
سندروم
اینه، یه بعد یه برمن گذینه ها رو میگیم. سندروم اخراج، سندروم توبیخ، سندروم تعلیق، سندروم استعفا. ژاپنیا و کره ها خیلی این سندروم رو دارن، خیلی
گذینه هاش خیلی برام فراره میشه. یه بعد دیگه بگیم
سندروم اخراج، سندروم توبیخ، سندروم تعلیق، سندروم استعفا. مثلا ژاپنی یه مدیره، یهو میبینه فلان جا مشکل، میاد جلو مردم میگه تموم، یه دونه خم میشه بلند میشه، تموم شد، بعد خداحافظ. چی بگم دیگه، من همه رو گفتم.
گزینه دو،
دو توبیخ، توبیخ، اون میره فراتر از توبیخ.
استعفا، استعفا،
استعفا دق میدی بیاد از پشم.
بسیار عالی، بسیار عالی، چه میکنه این شرکت کننده.
آفرین، آفرین. خب شما 5 میلیون امتیاز گرفتی، 2 تا 500 تایی 4 میلیونی گرفتی. خب جایزه میگیرین از مسابقه چوب خط. همکارای من با شما تماس میگیرن در مورد جایزه هم صحبت میکنن.
متشکرم.
بزرگوارید خواهر من، خداحافظ شما. خداحافظ. خانم بریانی
جانم،
شما خیلی خوب بودین، 3 میلیون و 500 گرفتین، یه دونه 1 میلیونی اومد اون طرف جابجا شد، جایزه از دست رفت، ولی یه بار دیگه حتما شرکت میکنین شما.
خواهش میکنم، ان شاء الله.
سلامت باشین خانم، خداحافظ شما. خداحافظ. سر ساعت 14 فردا چوب خط بشنوید. خدا نگهدار.
چوب خط، ای بالا ماشاءالله.
جایزه دوغ، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
به نام خدای بخشنده و مهربون سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو جوان. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. من آلیس ساکی هستم، از این لحظه به بعد به اتفاق همکاران خوبم تهیه پخش خانم نرگس صالحی، صدا بردار شیوا میر آقاجانی، با شما هستیم تا ساعت 10 شب. از شما دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو با ما بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه عبور از تاریخ که همه روزه ساعت 14:30 از رادیو جوان پخش میشه، مگر روزهای پنجشنبه و جمعه با شما صحبت میکنم. خب دوستان، عرض شود که مقام دریابیگی یا دریاسالاری هم در زمان کریم خان داده شده بود به شیخ و حکران بوشهر که او توانست ناوگانی نه چندان بزرگ تهیه و تدارک ببیند. زکی خان گفتم آدم نالایقی بود، شیخ بنی معین اینو میبره به جزیره کیش یا جزیره هرمز، اونجا گروگان میگیره و بعد ناچار میشن که پسر شیخ به اصطلاح اون جزیره رو آزاد کنن تا اونم زکی خان رو آزاد کنه. بنابراین اینو کنار میگذارن. صادق خان میشه فرمانده کل قوا، مأمور فتح بصره. در سال 1189 هجری قمری، 1775 میلادی. ببینید نزدیک داریم میشیم به استقلال آمریکا، یعنی تقریبا همین سالاست که آمریکا از دست استعمار انگلیس بیرون میاد. هنگامی که صادق خان زن در صدد لشکرکشی به بصره برآمد، سر جان مالکوم، تاریخ نویسی که انگلیسی بوده، 1805 تاریخ ایران رو نوشته که 50,000 لشکری از کنار خلیج فارس 30 فروند کشتی که اغلب خیلی کوچک و در بوشهر و بندر ریک عرض شود که ساخته شده بود روانه شدن. نهر دجله و فرات جایی که به هم میپیوندد و شهر بصره بر ساحل دست راست واقع است، از نقطه التقای این دو شهر در قرنه تا بصره قریب 60 مایل است و به قدر همین مسافت نیز از بصره تا دریاست. تمام این مسافت عرض شود که سر جان مالکوم میگه قابل عبور و مرور سفاهین و کشتی‌های بزرگ است. حکومت عثمانی غالبا چند جهاز جنگی در بصره دارد، لیکن بسیار کم است. الان سال زمان کریم خانو میگه که قابل استعمال باشد. چنین می نماید که وجود سفاهین مزبور چندان فایده ای ندارد. صادق خان برای اینکه شهر را به تصرف درآورد، کشتی های کوچک را به هم بسته جسری ساخت و جمعی لشکر خود را از آن جسر عبور داده به تهیه اسباب محاصره برداخت. این معلومه سردار لایقی بود. حالا در مورد برادرزادهای خودش کمال شناعت و بی معرفتی رو نشان داد، ولی در مورد جنگ آدم جالبی بوده، اومده جس ساخته، کاری که نادر میکرده. خودش این مهندسی نظامی ما رو نشون میده، آدم های لایقی بودن. بصره شهری بزرگ بود، باغ‌های وسیع و خانه‌های بسیار داشت. سکنه آن تا 40,000 در شمار آمده بود. عسکری که به جهت محافظت شهر مقرر بود، یعنی چی؟ یعنی نظامیان، از 10,000 متجاوز بود. سلیمان آقا والی آنجا مردی بود رشید. چون مردی است نیکو سیرت بود، اهالی از وی راضی و به وی دل بسته بودند. حصار شهر اگرچه ارتفاع داشت، لکن استحکام نداشت. استحکامات شهر فقط منحصر بود در باستیان‌های عدیده اصل خانه که قریب 100 توپ بر آنها سوار کرده بودند. فرماندهی کل سپاه مأمور پیشروی به سوی بصره با صادق خان برادر کریم خان استظهار الدوله بود. علی محمد خان زن معروف به شیرگیر یا شیرکش، این شیر میکشت. گفتم شیراز انقدر فارس شیر داشت که بعضی میافتن شیر میکشتن، اسم این لقبش بود شیرکش. خواهرزاده کریم خان قلاقلی خان نواده شیخ علی خان زن و نظر علی خان از عموزادگان کریم خان سایر فرماندهان ارتش را تشکیل میدادند. شیخ ناصر خان ابن مذکور حکمران بوشهر و بحرین که ایشون ادمیرال بود، دریا سالار نیروی زن بود، با کشتی های خود از راه دریا قشون را همراهی میکرد. سپاه ایران رقمی بین 20,000 تا 30,000 و حتی تا 60,000 برآورد شده که میتوان عده‌ای بینابین، یعنی 35 تا 40,000 نفر را رقم واقعی دانست. در هشتم ذی‌قعده سال 1188 هجری قمری در فصل زمستان اردو حرکت خود را آغاز میکند. سپاه طی 52 روز فاصله شیراز تا هویزه را میپیماید. چقدر تاریخ ایران جالب. ببین در 12 محرم سال 1189 ارتش ایران به کرانه اروندرود رسید. با گردآوری تعداد زیادی قایق از اطراف، آنها را به وسیله زنجیرهای سنگین و پایه‌های محکم به هم بستن. این مهندسی نظامیه. خشارشا هم این کار کرد. خشارشا در داردانل هلسپون اومد قایقا رو به هم بستن و عبور کردن. نادرم موقعی که ماست به بغداد، به طرف بغداد بره، پل قایقی ساخت، جسر آهنینی درست کردن، زنجیر بستن قایقا رو به هم و رفتن. مدافعان شهر بصره با توپ بنای شلیک به سپاهیان ایران را گذاشتن. بنا به نوشته صاحب گیتی‌گشا شیخ عبدالله رئیس طایفه منتفع، به کمک محصورین درآمد، رفت طرف عثمانی ها. در این زمان نیروی دریایی کمپانی هند شرقی انگلیس به یاری عثمانی ها آمد، زیرا انگلیسی ها نگران بودند با تصرف بصره به وسیله ایرانی ها تجارت آنان در بصره به خطر افتد. ناوگان آیک، آیک یعنی چی؟ یعنی کمپانی هند شرقی انگلیس، با توپخانه قوی شروع به گلوله باران ایرانیانی کرد که در حال ساختن پل قایقی بودند. اما توپای ایرانی به زودی موفق شدند هم با وارد ساختن تلفات زیاد بر نیروهای پرشمار شیخ عبدالله آنان را متواری کنند، هم ضرباتی به کشتی‌های انگلیسی وارد ساختند که وادار به عقب نشینی شدند. چرا؟ برای اینکه ایرانی توپ داشت. توپخانه خیلی برای ایرانی ها مهم بود. حالا از هلندی و افسران هلندی استفاده میکردن، خود ما هم توپچی های خوبی داشتیم. سلیمان آقا متسلم بصره، فرماندار بصره، اسباب مدافعه را فراهم آورده بود. توپخانه ایران صدمات شدیدی به برج‌های دفاعی شهر وارد ساخت. عده زیادی از حکام سواحل جنوب و ضابطان بنادر ایران با شناورهای خود وارد اروندرود شده نزدیک بصره مستقر شدند. کتاب گیتی گشا دارم نقل میکنم. دیوارهای زخیم حصار شهر که در بعضی نقاط 8 متر ضخامت داشت به وسیله یک خندق عمیق دور شهر تسخیر ناپذیرتر می نمود. شهر رو تسخیر ناپذیرتر کرده بود. به فرمان صادق خان قلعه دیگری در کنار شهر بنا گردید که توپا از فرازان شهر را بمباران می کرد. صادق خان تصمیم به محاصره شهر گرفت. 36 دژ محکم در اطراف شهر بنا شد، مثل نادرشاه. تقلیدی درست از کاری که نادر هنگام محاصره بغداد انجام داده و عرصه را بر محصورین تنگ کرده بود. با ادامه محاصره شهر خاربار در بندر بسته کمیاب شد. کشتی‌های جنگی ایران لنگر انداختند، راه دریا را بر محصوران بستند. بسره مدت 13 ماه در محاصره ارتش ایران بود. در این زمان 12,000 تن از سپاهیان خوارج عمان به یاری اهالی بصره آمدند. خب تا همینجا داشته باشید، تو ذهنتون باشه عزیزان، فعلا با شما خداحافظی میکنم. این رشته سر دراز دارد و مرگ ناگهانی کریم خان زند باعث شد که صادق خان بصره رو رها کنه و برگرده به ایران. من نمیخوام بگم کشورگشایی یا حمله به کشورهای خارجی یا همسایگان کار درستی بوده. اگه یه زمانی هم کوروش این کارو میکرد، برای اینکه اینها همین گروهایی که در تاریخ اومده یه فیلم احمقانه ساختن اخیراً علیه ایران، هر چقدر حضورتون این صفحات مردم ایران باید بخونن. ملت ایران ملت باهوشیه، لایقه. ملتی که شما دیدید بعد از رفتن آمریکایی‌ها گفتن تمام این هواپیماها و این وسایل جنگی ارشد بدون فایده است. برای اینکه ما مستشار نداریم، دیدیم که خودمون ایرانی‌ها همه رو یاد گرفتن و خیلی هم کارهای خوبی کردن. حالا هم دارن تانک میسازن، اسلحه میسازن، موشک میسازن، کارهای خیلی خوبی میکنن. تا زمانی که ما قدرت دفاع نداشته باشیم همه کس به ایران نظر داره. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
روزگاری بود که به کسی که قرض میداد میگفتیم برای پس گرفتنش به طرف فشار نیار. حالا اما در بعضی موارد به طرف قرض دهنده که بانک باشد باید گفت لطفاً به کسی که به او وام داده ای وام خیلی میلیاردی فشار بیار و او را مجبور به بازپرداخت کن. با تشکر. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز همراهان رادیو جوان سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و این برنامه رو هم مثل برنامه‌های گذشته بشنوید. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری
سلام
و مهدی استاد احمد
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
جان
صحبت وام شد خوشحالم.
آها اینا اثرات خوشحالیه؟
نه اثرات وامه.
اثرات وامه بله. همه. ما می‌خوایم تو این برنامه راجع به وام صحبت بکنیم و بله دیگه اسم وام که میاد بعضیا مثل مهدی استاد احمد خوششون میاد تونتون حرف میزنن، بعضی مثل من با این که خوششون هم نمیاد ولی باز تونتون حرف میزنن.
پس ما نتیجه میگیریم وام روی سرعت صحبت تأثیر نداره.
تأثیر نداره. از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
اینکه آدم‌ها از همدیگه پول قرض کنن که خب طبیعیه. حالا پول که هیچی، ما در تاریخچه موضوعات مختلف داشتیم که وسیله مواد غذایی یا چیزهای مختلفی رو از همدیگه قرض می‌کردن در تمام ادوار تاریخ بشریت، ولی اینکه قرض چجوری تبدیل شد به وام که اینو حالا خورد خورد بیاری پس بدی به نظرم تاریخچه جذابی داره.
بله ببینید انسان اولیه خ نداشت توی حروفی که میتونست ادا بکنه،
یه دونه ره داشته
که اونم تازه نداشته. بله و به خاطر همین وقتی یه چیزی میخواسته میرفته به طرف، مثلا طرف میده یه گرز داره و این میخواد بره.
میگه همشون گفتی داشتن که
علکی گفتم یا اینکه شاید الان علکی میگم به فراخور عوض بکنم. بله خب بعد اینجوری بهتر در میاد.
همه نداشتن به هر حال.
همه نداشتن. بعد یه نفر دید که در این گرزا داشته، یکی میرفته پیشش میگفته میوام، میخواسته بگه میخوام، منتها چون خیر رو نمیتونسته
مخلصونه،
یه واف بعد خیر داره تو میخوام، میخوام دیگه،
میخوام
گفته میوام.
میوام
میوام بعد اون وقت اونم بهش میوامیده، یعنی
اون گردشو یعنی میداده.
آره و یه وقتایی این وقتی که میخواسته گرزشو پس بگیره اون آدمه میگفته گرزتو بهت پس میدم ولی به این شیبه پس میدم، تق میذاره تو سرش میداره دستش.
یه سوال اینجا پیش میاد،
یعنی عصبانی میشده که چرا وامتو پس میخوای؟
این خورد خورد پس دادنه که نمیشه توی یه چیزی مثل گرز.
چرا خورد خورد میذاره تو سر طرف دیگه، روزی دو سه تا دونه میزده تا یه روزی میگفته بیا این گرزم مال خودت دیگه.
خب من میخوام درباره این که بانک ها خوبه که وام بدن به برای کارهای تولیدی و اینا صحبت کنم، ولی قبلش سوال دارم.
خوبه تازه؟
آره. بانک ها چرا وام میدن؟
فلسفه وجودیشون همینه،
به خاطر اینکه سودشو بگیرن.
همینه. من یه دوره‌ای
فلسفه وجودیشون سوده.
بله من یه دوره‌ای کارمند بانک بودم. خب به ما میگفتن، بله به ما میگفتن کسایی که وام گرفتن خیلی عزت احترام بهشون بکنین، خسته نشه بگه بیا کلشو یه جا تسویه میکنم، خورد خورد با اون سودش به ما پس بده. پس بنابراین بانک هم سود میکنن. آقا شما که داری وام میدی،
سودت هم که داری میگیری،
داری میگیری به یه کسایی هم متاسفانه داری وامای گنده گنده میدی که نه سودشو میدن نه اصلشو میدن. بله. چرا با اون کارآفرینی که مطمئنی وثیقه هم میخواد بذاره و میتونی ازش پول پس بگیری، سودش هم میتونی پس بگیری،
سلامت از ریخت و قیافش داره میباره،
چرا با اون نمیدی؟ میگه اونم ممکنه نده. خیلی خب، وثیقه ازش گرفتی دیگه. اونی که مثلا 800 میلیارد تومان میدی با وثیقه 20 میلیارد تومانی، اونجا این مشکلاتو نداری. اینجا 1 میلیارد میخوای وام بدی با وثیقه 3 میلیارد تومانی، اینجا مشکل داری؟
چجوری میشه؟
ها، یا نمیدونم واقعا.
به خاطر اینکه وقتی اون 800 میلیارد یه جوری باید جبران شه دیگه.
خب الان به این وام ندن مگه جبران میشه؟
وام بدن کم میشه.
نه، تو پیشفرض اینو گذاشتی که بانک به محض اینکه افتتاح شده اول یه 800 میلیاردی وام داده.
مگه همینه دیگه؟
بعد اون نداده، اصلا افتتاح میشن برای اینکه همون 800 میلیارد رو وام
بعد از اون به بعد به هر کی وام میده سود اونو میگیره.
آره، من اینجوری پیشفرضم این بود. اگر که لازمه برگردم به تنظیمات من... کارخانه، پیشفرضمو عوض کنم.
من بانکداری بلد نیستم. حسن بلده، میگفتی؟
نه، منم بلد نیستم.
من بانکداری الکترونیک بلدم. ببین، یه دونه سیم مثبت داره، یه سیم منفی.
بانکداری الکترونیک
فاز و نول.
فاز و نول، بله. که این دوتا رو همزمانم نباید دستت بگیری.
بله.
وقتی که برق میگیره
یا بعد بانک میپره.
وقت بانکداری الکترونیک که میکنی هم باید کفش پلاستیکی پات باشه.
اجازه بده.
که اینجوری جریان برق ازت.
آقا، وام ازدواجو چون به قول خودشون نمیگن سود، میگن کارمزد 4% داریم میگیری، میگن واسه ما نمیصرفه. به خاطر همین خیلی سخت میدن. درسته. خب چون 4% به نظرشون کمه. آها. مثلا مثل بعضی جاهای دنیا نیست که مثلا در حد 0.5% و ایناست، نه. میگن 4% کمه. ولی حالا ازدواج کاری نداری، اونو دولت اصلا منابعشو باید تامین بکنه که میکنه معمولا. اونو شما وامش میدین، ولی به بقیه وام بدید دیگه آقا.
آره.
میخواد
آره.
زیر پله اجاره کنه، عرقیجات کاشون بفروشه.
خوبه.
یه جور کارآفرینیه در نوع خودش.
بله، به هر حال بیکاری که بهتره که.
عموش تو کاشون زندگی میکنه، اونجا از این دیگای عرق داره. اونجا واسه شون عرق بیدمشک میگیره، اقل عرق گلاب میگیره.
بله. عرق گلاب میگیره.
گفتی عرق گل میاد یه
موقع. راست میگه. چرا به عرق گل میگیم
دو آتیش است؟ چون دو آتیش است. گفتی عمو، یاد یه چیزی هم افتادم که وقتی هم میری بانک وام بگیری،
میگم
میگه آره. دقیقا همین سوال، مثلا میگن عکس 6-4 عمود هم بیار برامون. مثلا
چرا عمود؟
اینا همه باید باشن. پرونده خیلی است، خیلی یه عالمه زامن میخواد. خیلی
دست و کپیشون بیکاره. میگم بزنید
بعد من گفتم که شما چرا میگین وام 4% کمه؟ گفت شما دقت کن ببین، چون از شما عکس 6-4 خواستیم. 6-4 گفتم میشه 12. گفت ببین خود عکسی که ازت خواستیم 12 است. البته کارمزدش رو بگیری
6-4 چه جوری 12 حساب کردی؟
6-4 = 24 گفتم. 3-4 رو من یادم بود. 6-4
24.
بعد گفت سودش 4%.
این عکس 24.
چی؟
عکس 24.
یه عکس کوچولو.
نه، راست گفته.
بله.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز. از زاویه شعر و ادب.
درسته این که خیلی قرض خوبه، نه این که بی حد و بی مرز خوبه. اگر قرض
درسته
گرفت...
درسته چی؟ درسته این که
خیلی قرض خوبه،
بله،
نه این که بی حد و بی مرز خوبه. اگر قرض گرفتی سعی کن پس، یعنی پس بدی.
اگر قرض گرفتی سعی کن پس.
یا این که اگر قرض گرفتی سعی کن پس، یعنی سعی کن که به پسش.
بله.
نگو بابا داداش این قرض ساده است.
بله.
نگیران قرض که پرداخت ناموم، که نست و می شود قبض و سند گم. تصور کن خود تو قرض دادی و می خواهی بگیری، خیلی عادی. وقتی آدم قرض می گیره و خودشو بذار جای قرض دهنده. مثلا من خودم رو یه بار گذاشتم جای بانک، یه ماشین اومد جلوم پارک کرد، نفس تنگی گرفتم، آبر بانکم هم خراب شد.
خب خب خیلی وقت نداریم. من اینو بگم که عده‌ای هستن که از سیستم بانکداری ناامید شدن و خودشون
بگم خواهی بگی عده‌ای سودجو.
نه نه نه، اینا اتفاق خیلی کار خوبی میکنن، بین خودشون و خانواده و فامیلاشون صندوق را میندازن، خودشون به همدیگه وام میدن. خیلی کار خوبیه.
صندوق راه میندازن، چرخ میزنن زیرش، راه میافتن.
الان موضوع مون این نیستا.
آره الان بعدن درباره
ما میخوام یاد بگیرم تو فامیلمون صندوق راه بندازن. این صندوق چرخ میزنن.
واقعی میپرسی؟ اگه واقعی میپرسی ببین سه نفری خودمون صندوق بزنیم.
صندوق بزنیم. ببین دو مدل صندوق هم داریم. یه دستن که ماهیانه پولی میذارن جمعش قرعه کشی میکنن.
یکی برمیگره.
یه مدلشه. یه مدلش هم نه. میرن نگاه میکنن کی پول بیکار داره، میگن کی میتونه 6 ماه پولشو قرض بده.
خب که الان نداری پول بیکار، الان کسی نداره که.
من پولام همشو میرن سر کار. تو خوبه تو دوستا آشنا تو فامیل هوای همدیگر داشته باشی، مثلا بی نیاز از سیستم بانکداری خودمون با هم وام بدیم، همون قرض دادن خودمونه دیگه.
بله. من اینا هیچ ارتباطی به این نداره که اصلا که زمانی کارمند بانک بودم.
ولی اگه همچین کاری کردیم، ولی اگه همچین کاری کردیم حواسمون باشه که چون فامیلی و دور همیه نمیتونیم مثلا
ندیم پس
حالا مثلا پس نمیدم، اونا تو رو درواسی میمونن.
اونایی که وامای 800 میلیاردی پر، اونا یه جور دیگه فامیلیه.
بله
این آره. تو این فامیل نمیشه این کار، ما از اون فامیلاش نیستیم.
متشکرم از اینکه همراه ما بودین تا این لحظه. سامانه پیام کوتاه ما 3881. پیام اومده که من پیشنهاد میدم مسئولین یه وامی با عنوان وام ترمیم مشکلات اقتصادی کرونا برای مشاغلی که از کرونا آسیب دیدن در نظر بگیرن، یا اگه اونو در نظر نمیگیرن دست کم به ما که قسط داریم و به خاطر کرونا به مشکل خوردیم فشار سهمگین وارد نکنن. ما هم دوست داریم قسطامون رو بدیم، باور کنین. البته شما که باور میکنین. مسئولین بانک رو میگم. ممنون. سینا خلیلی. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، راجع به وام صحبت کردیم. به هر حال توی بحث های مختلف مثل موجر و مستاجر، مثل همین وام دهنده و وام گیرنده، ما اونجا گفتیم اینجا هم وظیفه اخلاقی میدونیم که تکرار بکنیم. خودمون اگه بذاریم طرف جای طرف مقابل، خیلی مسائل خود به خود حل میشه. تو همین صندوق های خانوادگی که شما تبلیغش هم کردی گفتی چیز خوبیه، یه هم مثلا یه فامیلی پول نمیده، بعد نمیشه هم چیزی بهش بگی مثلا.
چرا دیگه؟
چرا؟
نمیتونی بگی؟ من میگم شماره شو بدون هر چیت
نه. تو که آخه تو که آخه فامیلش نیستی که.
خب به خاطر همین بهش راحت میگم شماره شو بده.
اونم ممکنه خیلی راحت حرف بزنه، تو هم فامیلش نیستی.
بله. خسته نباشید. خدا
خدا حافظ.
راهکار تمام شد.
جایزه دوک، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
موکای اکشن، ترکیبی هیجان انگیز از قهوه و شکلات.